کنی ببری جان دل من نام عاشق نام عاشق بری
سر زلف سخن
شنوندگان فرهنگمند همچنان با مجله ادبی و فرهنگی از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. همونطور که شنیدید تا سر زلف سخن قراره که شانه بخوره با همراه همیشگی ما جناب آقای دکتر مهدی محمدی عزیز و بزرگوار. درود بر شما جناب دکتر محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان و فنای دکتر نورانی خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم. بندم باعث سعادته که در خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم هستم.
سپاسگزار هستم و بسیار خوشحال میشم وقتی صدای شما رو میشنوم، همچون تشنه ای که براش بانگ آب براید.
نظر لطف شما. بالاخره من و شما ادبیات خوندیم و اگر حلاوتی جایی در سخنون هست قطعاً از باب زیبایی است که در ادبیات فارسی نهفته است و انشالله که این به مذاق شنوندگان عزیزمون هم خوش بیاد انشالله.
حتما همینطور هستش. خب جناب محمدی، همونطور که شما همیشه طالب آن هستید، قبل از این بخش دوست دارید که نوای دلنشین موسیقی ایرانی به گوشتون برسه تا حال و هوایی رو عوض بکنید، بعد شروع بکنید کارتون رو. حالا این انتخاب جناب محمودزاده فکر میکنم از اون انتخابهای جانانه بود و خود من که اینجا واقعا توی استودیو بسیار بسیار لذت میبردم از شنیدن این تصنیف و این ترانه بسیار خوب با اون اجرای قدرتمند.
ولی واقعا اینجور از بسای محمودزاده، استاد محمودزاده عزیز که قریحه بسیار زیبایی هم دارم، دستشون درد نکنه. ذوق ادبی و هنری بالایی دارم، واقعا دستشون درد نکنه. من حقیقتا خیلی میخواستم نوید موسیقی صحبت بکنم و جلو خودم رو گرفتم، گفتم نمیشه هر دفعه که من موسیقی میشنوم بخوام درم بهش صحبت بکنم، ولی خب دیگه این دفعه شما ما رو
کشوندید.
واقعا این موسیقی ایرانی لذتی و سری درش نهفته است که روح آدم رو به پرواز درمیاره. دیگه واقعا حالا شاید داریم از سر تعصب میگیم چون ما ایرانی هستیم و این موسیقی رو بهش علاقه‌مندی میگیم، ولی واقعا شاید من خودم با موسیقی های دیگه اینقدر لذت نمیبرم که از موسیقی اصیل و سنتی ایرانی لذت ببرم. این پروازی به روح آدم میده که یه جلایی در وجود آدم ایجاد میشه دیگه. در اصل ممنونم که شما این سر
فرمید.
من خواستم نگم ولی خب از اتحادی لطف فرمیدید من رو به این وادی کشوندید.
خواهش میکنم. در خدمت شما هستیم. کدام مد، کدام تاریخ، کدام صده قراره که امشب در برنامه ما گفته بشه و شنیده بشه؟
سلامت بشین. عرض بکنم که من شخصا قرن پنجم رو خیلی دوست دارم. من بارها جاهای مختلف گفتم و نوشتم که قرن پنجم دوره شکوفایی و اوج فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی.
بله.
در مورد کتاب هایی هم مثل چهار مقاله، سیاستنامه و قابوسنامه هم صحبت کردیم، خیلی اندک و کوتاه در حدی که معرفی باشه برای علاقه‌مندان به ادبیات. و انشاءالله چقدر فرصت دارم که وقتی من در مورد سیاستنامه صحبت کنم، خواجه نظام الملک اشاره کردم به امام محمد قزادی که از اتحادی هم در اون مورد نکاتش رو فهم بودیم، و چقدر دوست دارم در مورد کیمیای سعادت هم انشاءالله صحبت بکنم که این سیاستنامه و کیمیای سعادت مکمل هم هستند. اما این دفعه هم میخوام در مورد قرن پنجم صحبت کنم، یعنی دوره‌ای که سلجوقی ها امپراتوری داشتن و از شرق ایران، خراسان بزرگ تا غرب ممالک اسلامی شامل این حکومت سلجوقیان شرق و غرب میشد و چقدر تسلط اینها بر این امپراتوری کمک کرد به گسترش زبان فارسی و اندیشه های ایرانی و اندیشه های فارسی.
بله، و واقعا با اون تاریخ عجیب و غریب، اون اتفاقای پیش در پیچ و هزارتوهای درون تاریخ این سلاجقه، فکر میکنم برای شنوندگان ما بد نباشه یک مروری رو اون دوره بکنن. عجایب شگفتی های تاریخ، حتی ترورها، قتلهایی که انجام میدادن شکلهای خیلی ویژه و خاصی داشت که فکر میکنم بعضیش همچنان تک و یگانه هستش توی تاریخ.
دقیقا اینجوریه، چون گاهی اوقات تعصبات اونجا دیده میشه، بعضی پیگیری ها هست، اندیشه های سیاسی و اندیشه های دینی بسیار گسترده هست. حکومت نقش خیلی مؤثری در این زمینه داشته. عرض کردم سیاستنامه که مجری اون نویسنده و خواجه نظام الملک مجری این سیاست ها بوده و امام محمد غزالی هم تئوریسین بوده، واقعا یه تاریخ عجیب غریبی رو رقم می‌زنه. نکته جالب اینه که خب سلجوقیان ایرانی نبودن.
بله.
و این هنر و فرهنگ ایران هست. این نشون میده که چقدر وقتی اسلام وارد ایران شد و از اونور وقتی که اقوام دیگه تو شرق ایران به ایران تسلط پیدا کردن، هم خلفا هم امرا پادشاهان همه تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفتن. و میبینید حال چه در غرب عالم اسلام چه در شرق عالم اسلام، هر جا خلیفه ای امیری سلطانی هست قطعا وزیرش ایرانی میشه و دربارش رو ایرانی ها اداره میکنن و این چقدر کمک میکنه به گسترش زبان فارسی، خلق آثار جدید. و این دفعه که میخوام صحبت بکنم مکتوبات و نامه هایی که از دربار پادشاهان نوشته میشه تو پخشم شده.
بسیار عالی، بسیار عالی. و چقدر جنبه های جامعه شناختی داره این مکتوبات؟
خیلی جنبه های جامعه شناسی و جنبه های سیاسی و نوع حکومت، ایده هایی که برای حکومت هست تو این مکتوبات بسیار فراوان هست. آقای دکتر نورانی، امروز ما میبینیم که تو ادارات مختلف ما یه آیین نامه‌ای داریم، مثلا به اسم آیین نگارش و مکاتبات اداری، شامل بخشنامه ها، صورت جلسه ها، دستورالعمل ها یا اصلا شیوه نگارش نامه ها هستیم. ما تو همه ادارات دستگاه ها داریم، هر از چند گاهی اینا رو تغییراتی درش ایجاد میکنن. هدف این هستش که اون چیزی که در ذهن نویسنده نامه، دستور نویسنده، دستورالعمل بخشنامه اینا هست، به راحتی به مخاطب خودش منتقل بشه. نامه های داری سعی در این هستش که وقتی که خواننده یا مخاطب این نامه رو میخونه به گونه ای باشه که نویسنده درش حضور نداره و نمیتونه دو توضیح بیشتری بده و باید خواننده یا مخاطب این نامه به طور کامل با خوندن این نامه موضوع رو متوجه بشه و اگر مشکلی هست قرار باشه حل بکنه، این مشکل رو حل بکنه. اصلا فلسفه نامه های اداری همین هستش دیگه. ما امروز داریم این کار انجام میدیم، خیلی از ادارات کتاب های آینه نگارش و مکاتبات اداری هست و کلاس های هم برای کارمندان دولت برگزار میشه و اونها تو این کلاس ها شرکت کنند تا این مکاتبات رو یاد بگیرن. حالا من میخوام برم قرن ششم و قرن پنجم، یک کتاب رو خدمت دوستان معرفی بکنم که کتاب بسیار زیبایی به نام عتبت الکتبه. یه داستان من قبلش تعریف بکنم. این داستان ما شاید شنیده باشیم از کتاب تاریخ جهانگشای جوینی، بعد برم سر این کتاب. داستان قشنگیه. عرض بکنم که وقتی که سلطان سنجر میخواد حمله بکنه و قلعه یا شهر هزار اسب رو بگیره، میدونیم که این قلعه یا شهر هزار اسب در استان خوارزم ازبکستان کنونی هست، انوری دو بیت می نویسه و اینو به وسیله تیر پرتاب میکنن به داخل این قلعه. اون دو بیت این هست که ای شاه، همه ملک زمین هست تو را، از دولت و اقبال جهان کس تو را. امروز به یک حمله هزار اسب بگیر، فردا خوارزم و صد هزار اسب تو را. این بین هزار اسب و صد هزار اسب جالبه. انوری این دو بیت رو می نویسه و داخل هزار اسب می نویسه و در جواب اون رشید وفات که در خدمت استاد خوارزم شاه بوده بیتی می نیسته و جواب می ده. گر خصم تو ای شاه شود رستم گرد، یک خرز هزار اسب تو نتواند برد. این بیت خیلی به سلطان سنجر سلجوقی بر می خوره. در نهایت بعد از کش و قوس فراوان و چند ماه محاصره کردن دژ موفق میشن که این هزار اسب رو بگیرن و سلطان سنجر بسیار ناراحت بود از دست این رشید وطفات و در حضور دیگران قسم میخوره که اگر این رشید وطفات رو بگیره هفت عضو رو از یکدیگر جدا بکنه. این رشید وطفات یک نفر رو میفرسته پیش سلطان سنجر که بالاخره بعد از چند ماهی که فرار میکنه جاهای مختلف مخفی میشده، یک روز داشتن با هم صحبت میکردن، منشی مخصوص سلطان سنجر که در خدمت سلطان سنجر بوده میگه که وطفات مرغکی ضعیف باشد و طاقت آن نداشتی که او را به هفت پاره کنند، اگر فرمان شود او را به دو پاره کنند. سلطان بخندید و جان وطفات ببخشید. میگه وطفات بالاخره مرغ ضعیفه دیگه، نمیشه اون را هفت قسمتش کرد، اگه اجازه بدین وطفات را دو قسمت بکنن. سلطان سنجر میشنوه، خوشش میاد و وطفات رو میبخشه. کسی که در کنار سلطان سنجر وساطت میکنه برای بخشیدن رشید وطفات، علی ابن احمد الکاتب منتجب الدین بدیه، منشی مخصوص این پادشاه خوارزمی. اون دفعه عرض کردم که ملکشاه سلجوقی به بعضی از بزرگان وظایف رو محول کرده که برن سیاست نامه بنویسن یا کتاب‌های اخلاقی بنویسن. این بار به همین جناب احمد ابن منتجب مأموریت میده، میگه یه شیوه نامه‌ای برای نوشتن مراسلات و مکاتبات اداری فراهم بکنه.
بله. خب جناب دکتر ما اگر چون فرصتمون رو به اتمام هست، اگر موافق باشید این رو نگه داریم برای برنامه بعد و جلسه بعدمون که خیلی حق مطلب ادا نمیشه اینطور فکر میکنم که بخوایم سریع وارد این قصه بشیم و فقط یه نامی ببریم. به هر حال میدونم که شما هم روش فکر کردین و خیلی هم برای خود من جالبه و دوست دارم که حتما این رو بدونم. اگر موافق باشین این رو نگه داریم تا همینجا و همین حکایت، بعد برگردیم برای انشالله برنامه بعد و ادامه رو بشنویم.
بله اگر عمری باقی بود انشالله در مورد کتاب عتبه بخوام
بتونم
به طور مفصل انشالله صحبت
کنم. حتما. پس ما منتظریم برای این کتاب در برنامه بعد انشالله.
انشالله شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب شنوندگان عزیز، همچون همیشه به پایان بخش فرهنگی و ادبی از پارسی تا فارسی رسیدیم و در این بخش همچون همیشه غزلی رو انتخاب کردم، این بار از حافظ هستش و شما رو با غزلی از حافظ به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باد.
حسن ختام
در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند، جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند، عهد ما با لب شیرین دهنان بس خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند، مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرون استانند، وصل خورشید به شب پره اعما نرسد که در آن آینه صاحب نظران حیرانند، لاف عشق و گل از یار زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانند، مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند، گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند، زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد؟ دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغ بچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است.
در کنج دلم عشق کسی خانه دارد، کس جا کس تو بنگه دارین دیوان نداره در
شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما میشه با محوریت حق و ناس کم فروشی.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
ویل للمتففین، ویل به معنای وای نیست فقط، الویلو وادن فی جهنم، ویل یه وادیه تو جهنم، یه منطقهیه بهش میگن ویل.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
خدا میگه من یه وادیه تو جهنم قرار دادم، یه سرزمینی رو قرار دادم، مخصوص یک گروهیه. اون گروه چیان؟ ویل للمتففین. ویل به معنای وای نیست فقط، الویل و وادن فی جهنم. ویل یه وادیه تو جهنم، یه منطقهیه بهش میگن ویل. خب خدای کیا رو اونجا میبری؟ خدا میگه اونجا مالی کم فروشاست. یعنی چی؟ کسانی که نسبت به حق دیگری کوتاهی کردن، کم فروشی میکنه تو بازاره، تو کار اقتصادیه. به تعبیری اون مقداری که پول میگیره به اون مقدار جنس نمیده. ما پیشرفت کردیم، اما خدا میگه هم اینجا مالت بیبرکت میشه، هم اونجا باید یه جوری بری تو جهنم. میگه خدای برای چی منو میبری جهنم؟ میگن کم فروشی کردی، حق دیگری رو بهش عنایت نکردی، حق دیگری رو بهش ندادی.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی رو. عاشق عباس قمی از علمای خیلی بزرگ بوده، شنوندگان عزیز همه میشناسنش، خیلی بزرگ مرد بوده. عاشق عباس کسی است که کتاب مفاتیحی که کتاب دعایی که جمع کرده همه تو خونه ها دارن. یک کتابی خانش بود، بعد از مرگ فرزندش این کتاب رو برد بده به صاحبش، تو رو از دستش افتاد. پدر رو تو خواب دید، پدر گفت منو گیر انداختن. گفت بابا برای چی گیرتون انداختن؟ گفت چی؟ کتابی که بردی بدی تو را به زمین افتاد، این به زمین افتادنش، این چیزی که دست من امانت بود درست به صاحبش نرسید. ببینید نمیگن عاشق عباس قمی هستی، عالمی، نویسنده مفاتیحی، چه گردی. این حق به گردنت. خداوند متعال نسبت به حق مردم توجه داره، میگه حق بنده مؤمن حقشه. این کتاب امانته. ما گفتیم امانت رو باید درست به دست صاحبش برگردانی. خب وقتی که میگیم برگردانی، خب از دستم ول شد، حالا اینجوری شد، خب باید حلالیت بطلبم، باید بیان کنم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو در این لحظه برنامه ترنج تقدیم به شما خواهد شد.